بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با مسئله 68 بود. مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که اعلمیت در اموری که راجع به مجتهد هست، البته غیر از تقلید، معتبر نیست. این بحث رو خدمتتون گفتگو کردیم در رابطه با قاضی، یعنی یکی از مناسب مجتهد قضاوته. آیا قاضی بایستی اعلم باشه یا نه نیازی به اعلمیت در باب قضاوت نیست؟ اگر غیر اعلم هم باشه میتواند تصدی امر قضا کند. در جلسه قبل عرض شد که اعلمیت مطلقه در باب قضا مقتوع العدمه، یعنی معتبر نیست یقینا. عرض شد چون محال است در مرافعاتی که بین متخاصمین صورت میگیره و در تهاکم ها، ترافع ها و تخاصم ها، با این که موارد زیاد و متعددی هستند در اقصا نقاط یک کشور اسلامی و یک جغرافیای اسلامی، واقعا محال همه اینها بخوان به شخص واحد که اعلم العلماست رجوع بکنن. همچنان که برای خود این اعلم هم تصدی امر قضاوت در این مرافعات کثیره، این هم خارج از طاقت یک انسان است عادتا. پس بنابراین اعلمیت مطلقه در باب قضا معتبر نیست. در جلسه قبل عرض شد یه اعلمیت دیگری هم مطرح هست و اون اعلمیت، اعلمیت اضافیه و اعلمیت نسبی هست. یعنی یک شخصی ای بسا نسبت به علمای یک شهر از دیگران اعلم باشه، یه مجتهدی نسبت به مجتهدین و فقهای یک بلد از آنها اعلم باشه، ولی ای بسا نسبت به فقهای سایر بلاد و مجتهدین بقیه شهرها و سرزمینها ای بسا اعلم نباشه. این بالاضافت الی علماء البلد و به نسبت علماء البلد اعلمه، نه به نسبه به کل علماء. این رو بهش میگن اعلمیت اضافی، مثل همون مفهومی که در منطق در باب جزئی حقیقی و جزئی اضافی مطرح بود. اینجا هم بگیم اعلمیت حقیقی داریم که ازش تعبیر به اعلمیت مطلقه می شود و اعلمیت اصطلاحاً اضافی، مثل همون تعبیر جزئی حقیقی و جزئی اضافی، مثل تعبیر نوع حقیقی نوع اضافی که بیان شده در منطق. آیا ما اعلمیت اضافیه و نسبی معتبر در باب قاضی؟ در جلسه قبل عرض شد که اگرچه مشهور قائل به اعتبار اعلمیت هستند، ولی حق آن است که ما عرض بکنیم که نخیر، اعلمیت اضافیه هم در باب قضا معتبر نیست. دلیل آن صحیحه ابی خدیجه عنوان شد که امام علیه السلام در این صحیحه فرمودند بله اگر یک خصومتی اتفاق افتاد و مورد تحاکمی پیش آمد پیش اهل جور نرید، انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. خب لازم این که این روایت صحیح است، معروف به صحیحه جناب ابی خدیجه، و این یک دلیل لفظی است، ما می توانیم به اطلاق این عبارت که حضرت فرمود یعلم شیئا من قضایانا اخذ بکنیم، اخذ به اطلاق این عبارت بکنیم، بگیم آقا جان امام علیه السلام فرمود مراجعه بکنید به کسی که عالم به چیزی از قضایای ما هست، او را حکم قرار بدید. این عالم به بخشی از قضایای ما همان گونه که بر اعلم یک بلد منطبق هست، بر غیر اعلم هم منطبق هست، که اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم آقا جون لازم نیست حتما طرف اعلم علمای بلد باشه. اگر غیر اعلم علمای بلد بود، مجتهد بود ولی اعلم علمای اون شهر نبود، به او میتوان مراجعه کرد. یه اشکالی مطرح شد، عرض شد که دو تا اشکال به این استدلال شده. اشکال اول رو در جلسه قبل عرض کردیم، جواب اون اشکال رو هم مطرح کردیم. یه اشکال دومی در اینجا مطرح است و اون اشکال اینه که ما در صورتی می توانیم به اطلاق یک سخن و یک حدیث در یک جهت تمسک بکنیم که متکلم و گوینده این حدیث در همون جهت در مقام بیان باشه. بالاخره یکی از ادله‌ای که ما می توانستیم به وسیله آن اخذ به اطلاق بکنیم و تمسک به اطلاق بکنیم این بود که متکلم در هر صورت در مقام بیان باشه، که یکی از مقدمات حکمت بود اگه خاطر مبارکتون باشه. خب در حالی که در این حدیث شریف امام علیه السلام از این جهت، یعنی از جهت بیان شروط معتبره در قاضی، امام در مقام بیان نیستند، و الا اگر امام علیه السلام واقعا در مقام بیان می بودند می بایستی ما بتونیم به اطلاق این حدیث تمسک بکنیم، برای این که بگیم آقا جان امام فرمود یعلم شیئا من قضایانا. خب این عبارت مطلقه، دیگه نفرمود این یعلمو، یعلمو بل اجتهاد، از طریق اجتهاد این علم حاصل بشود یا از طریق تقلید حاصل بشود. خب اگر قرار باشد این حدیث شریف از این جهت در مقام بیان باشه، امام علیه السلام از این جهت در مقام بیان باشه، خب ما میتونیم به راحتی به اطلاق این حدیث تمسک کنیم و بگوییم شخص عامی، یعنی یه شخص مقلد که اصلا مجتهد نیست و فقط از طریق تقلید علم به بعض از احکام پیدا کرده. پس یه ایطور کسی هم گویا توسط امام علیه السلام به عنوان قاضی نصب شده، چون ایشون هم در واقع یکی از مصادیق یعلم و شیئا من قضایانا هست، هرچند که علم ایشون اصطلاحاً علم از طریق تقلید، از راه تقلید و آگاهی به فتوای مرجع تقلیدش یه طور علمی پیدا کرده. پس اگر امام در مقام بیان بود، بایستی بتوانیم یه طور تمسکی به اطلاق عبارت حضرت بکنیم و بگیم شخص غیر مجتهد هم اگر آگاهی پیدا کرد از طریق تقلید، یا ایطور کسی هم گویا از طرف امام به عنوان قاضی نصب شده. در حالی که ما قطع داریم که این حدیث شریف و این روایت شامل شخص عامی نمی شود، پس در نتیجه می گوییم این روایت از این جهت در مقام بیان نیست، و چون در مقام بیان نیست امام علیه السلام در این حدیث شریف، پس ما نمیتونیم از این روایت اطلاق گیری کنیم. یه اینطور اشکالی تحت عنوان اشکال دوم برای تمسک به اطلاق این حدیث جناب ابی خدیجه مطرح شد. اما جواب این اشکال این است که اولا ظاهر از قول امام علیه السلام که فرمود یعلم شیئا من قضایانا، ظاهر از این فرمایش امام علم به قضایای ائمه علیه السلام است بدون واسطه، یعنی یه شخصی خودش مستقیما برود و از احکام و روایات و اخبار ائمه علیه السلام یک حکمی را استخراج کند، که این کار کار مجتهده که بدون واسطه می رود و آگاهی به حکم شرعی و قضیه شرعی پیدا می کند. پس این عبارت شامل کسی که علم به قضایای ائمه علیهم السلام پیدا کرده، اما این علم به توسط تقلید از فتوای مجتهد است، یا به توسط علم به فتوای مجتهد است، یه ایطور آگاهی قطع نظر قطعا نظر امام علیه السلام نیست. ظاهر فرمایش امام و این عبارت ظهور دارد در اون علم آگاهی که بدون واسطه باشد، توسط خود مجتهد صورت بگیرد. و الا بسیاری از عوام الناس گاهی ما میبینیم که استهزارشون و اطلاعشون به فتاوای اصطلاحاً مرجع تقلیدشون ای بسا از خود مجتهد هم بیشتر باشه، اما هرگز به اینطور کسی اطلاق فقیه نمی شود، اطلاق عالم به احکام نمیشه. بله، اینها ناقل احکامند، اینها مسئله گو هستند، مسئله دان نیستند. این یه لطافتی است که بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهم اجمعین گاهی سر جلسه درس تعبیر می‌فرمودند شد تان ما بین، چقدر فاصله است ما بین کسی که من ینقل الاحکام و من یعلم الاحکام، من ینقل المسائل و من یعلم المسائل. فرق است بین مسئله دان و مسئله گو. اگر اینها هم عالم به شیئی از قضایای ائمه علیهم السلام هستند، مسامحتن میگیم عالمن، اینها فقط ناقلن. اینها از طریق مجتهد به آنها این احکام رسیده. پس بنابراین برای ای طور کسی که ناقل است و مسئله گوست، برای ای طور کسی هرگز عنوان عالم به احکام ائمه یا عنوان عالم و فقیه اصطلاحاً هرگز و هرگز اطلاق نمیشه. اگرم اطلاق بشود قاعدتاً مجازه و مسامحه است. این جواب اول از این اشکال دوم. و اما جواب دوم از این اشکال، یعنی همین اشکالی که عرض شد که امام در این حدیث در صدد بیان نیستن، لذا ما نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، جواب اول عرض شد. و اما جواب دوم، جواب دوم این است: بر فرض که ما این ادعای شما رو بپذیریم و این اشکال شما رو ما بپذیریم که این روایت شامل علم به قضایای ائمه ولو مع الواسطه می شود، پس در نتیجه روایت مطلقه و اصطلاحاً عامی هم داخل در تحت این اطلاق هست. یک کسی که علم به قضایای ائمه پیدا کرده اما از راه تقلید این علم رو هم پیدا کرده، یا اینطور کسی هم داخل در یعلم شیئا من قضایانا باشه. بر فرض ما این رو بپذیریم و بگیم بله این روایت مطلقه، اما ما این مطلق را، این روایت مطلق رو به واسطه یک مقیدی تقیید میزنیم. مقید میتواند یک دلیل لفظی باشد و میتواند این مقید یک اصطلاحاً دلیل خارجی باشد. مثل اینکه ما با توجه به مذاق شارع علم پیدا کردیم از طریق مذاق شارع که شارع مقدس به خاطر حساسیت منصب قضاوت راضی نمی شود که یک شخص عامی بی سواد مقلد محض متصدی منصب قضاوت باشه. پس بنابراین بر فرض که ما ادعای شما رو بپذیریم، بگیم خب این روایت مطلقه و شما به ما اشکال کنید بگید اگر این روایت مطلق باشه پس عامی هم داخل این روایت، میگیم بله این روایت مطلق هست، در جواب عرض میکنیم درست بر فرض بپذیریم روایت مطلقه، اما ما این اطلاق رو تقیید میزنیم به توسط آگاهی که از مذاق شارع داریم. منصب قضاوت منصب مهمی است و اعراض مسلمین، دماء مسلمین، فروج مسلمین، نفوس مسلمان ها در تحت اصطلاحاً سیطره شخص قاضی هست، لذا چون منصب حساسی است شارع مقدس می دانیم. مذاقش این گونه است که شارع راضی نمی شود که یک شخص عامی متصدی این منصب باشد. هازا تمام الکلام در این خصوص که عرض شد که اعلمیت اضافیه یعنی اعلمیت نسبی هم در رابطه با شخص قاضی معتبر نیست و دلیل ما همین اطلاق این حدیث شریف جناب ابو خدیجه و صحیحه ابی خدیجه. نه اصطلاحاً درباره قاضی اعلمیت حقیقیه مطلقه شرط است، نه اعلمیت اضافیه نسبی، بلکه همین که شخص قاضی مجتهد باشد کافی است، هرچند که اعلم نباشد. اما بریم سراغ ادله کسانی که قائل به اشتراط اعلمیت در قاضی هستند. این آقایان گفتن که آقا جان درباره قاضی اعلمیت شرط. ما بهشون میگیم آقا جان این روایتی که بهش استناد شد این روایت مطلق بود، نفرموده بود یعلمو، بله به طریق اعلمیت، اون اعلمی که یعلمو قضایانا مطلق بود، هم شامل اعلم می شود هم شامل غیر اعلم می شود. این آقایان میگن درسته این روایت مطلقه، اما ما این مطلق را به ادله دیگری که اونها نسبت به این مطلق و در مقایسه با این مطلق مقیدند، ما به وسیله اون مقیدات میایم تقیید میزنیم و اونها رو مقید این مطلق قرار میدیم. روایاتی داریم که اونها اعلمیت را در قاضی معتبر می دانند. حالا اگر یه روایتی بود با توجه به اطلاقش ما گفتیم اعلمیت در باب قاضی شرط نیست، خب این اطلاق رو تقیید می زنیم با اون همه روایات مقیدی که وجود داره. یکی از اون روایات مقبوله جناب عمر ابن حنزله هست. جناب عمر ابن حنزله یه سؤالی از امام علیه السلام کرده که وقت این سؤال زمین ساز در واقع بله جواب امام علیه السلام در دو عرصه شده. یکی این روایت مفصلی است که صاحب وسائل در دو موضع از وسائل این حدیث شریف را ذکر کرده، در کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب نهم حدیث اول از جناب محمد ابن یعقوب کلینی این حدیث رو ایشون نقل کرد. این در واقع یک بخشی از حدیثه و بخش دیگرش در رابطه با موضوع دیگر. یک بخش مربوط به اصطلاحاً تحاکم که اگر دو نفر در مسئله اختلاف کردند و به هر صورت به خصومت انجامید، امام علیه السلام فرمودن که اینها حق ندارن به قضات جور مراجعه کنن، بلکه اینها برن و سراغ یک کسی که یه ویژگی هایی داشته باشه، مجتهد باشه، یعلم شیئا من قضایانا، یا مثلا فرض بفرمایید که اما من کان من الفقها ها صائنا لنفسه حافظا لدینه، که البته اون در یه روایت دیگری وارد شده. در اونجا امام علیه السلام فرمودن اگر یک فقیهی بود با این ویژگی ها، ای بنده خدا، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اون رو بر شما حاکم قرار دادم، برید پیش او بنده خدا. خب عرض به محضر با سعادت شما، اون وقت دنباله این حدیث این است که میگوید که بله، فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. اگر این دو نفری که با هم دیگه جنگ و دعوا دارن، هر کدام رفتن و یک نفر از علما رو آوردن، یک فقیه و مجتهدی از اصحاب ما از امامیه انتخاب کردن و راضی شدن که این دو نفر درباره این دعوا و خصومت حکم بکنن، وقت اون دو نفری که قرار شد حکم باشن، اونها هم اگر با هم دیگه اختلاف پیدا کردن و دلیل اختلافشون اختلاف در فهم احادیث شما بود، یعنی در واقع در اجتهادشون و استنباطشون از حدیث شما اختلاف کردن، اون وقت بایستی چه کار کرد؟ اون وقت تکلیف چیه؟ زید و عم با همدیگه خصومتی دارن، زید مجتهدی را تعیین کرد برای حکمیت، عمرو هم مجتهد دیگری را تعیین کرد، این دو نفر در این مسئله قرار شد نظر بدن، حالا در نظر با همدیگه اختلاف پیدا کردن، چه کار بایستی کرد؟ امام علیه السلام فرمودن که فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. در یه ایطور جایی بایستی ببینیم که اعدل این دو نفر کدام یک از این دو نفر و دو تا مجتهد اعدل است، کدام یک افقه است، کدام یک اصدق در سخن است و کدام یک اورع است. اینها رو به عنوان مرجح امام علیه السلام ذکر کرده. یکی از این مرجحات افقه بودن اون یکی از این دو نفر هست. خب الان در این حدیث شریف امام که فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما تا آخر حدیث، خب این روایت تصریح داره به این که اون سخنی معتبر است که توسط افقه الفقیهین و افقه المجتهدین به آن حکم شده. خب ما این حدیث که ظهور بسیار روشنی در شرط افقهیت داره، ما این رو مقید اون مطلق قرار میدیم، میگیم اون روایت مطلق را با این مقبوله عمر بن حنظله ما تقیید میزنیم، یعنی در واقع صحیحه جناب ابی خدیجه را با مقبوله عمر ابن حنظله تقیید میزنیم و قائل میشویم به این که بایستی حتما در تخاصم ها، در باب قضا، در تحاکم حتما بایستی او کسی که حکم میکند اعلم باشه. پس به راحتی این شرط اعلمیت را ما با یه تقیید به دست میاریم. این اصطلاحاً دلیل ای بندگان خدایی که قائل به اشتراط اعلمیت هستند، میگن ما با مقبوله عمر ابن حنظله و البته روایات دیگری هم هست که حالا یکی پس از دیگری عرض خواهیم کرد، ما میایم اون مطلق رو تقیید میزنیم. لکن در جواب این استدلال به تقیید به مقبوله عمر ابن حنظله عرض می شود که بعضی از بزرگان در صحت سند این مقبوله عمر ابن حنظله تردید کرده. خب بعضی از این بزرگان مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با این مقبوله، مقبوله عمر ابن حنظله، مکرر اشاره فرمودن که جناب عمر ابن حنظله به دلیل عدم ثبوت وثاقتش در هر صورت سبب می شود که این حدیث حدیث ضعیف و سندی باشه. اگرچه ما عرض کردیم که این حدیث حدیث ضعیف به معنای مطلق نیست، قبلا یه بار اشاره کردیم در مباحثی که خدمت دوستان عرض شد، گفتیم که این حدیث حدیث مصحح است. حالا اگر صحیح نباشد ولی مصحح هست، یعنی از بعض از طرق ما میتونیم این حدیث رو تصحیح کنیم، به این معنا که اون رو ما صحیح بدانیم. مثلا یکی از اون طریق که حالا اینو انشاءالله در یک فرصتی به صورت مفصل بایستی مورد بحث قرار بدیم، یکی از اون طرق این است که در میان راویانی که از جناب عمر ابن حنظله این حدیث رو روایت کردن، یعنی در طریق سند این حدیث تا به عمر ابن حنظله، جناب صفوان ابن یحیی هست. صفوان ابن یحیی از اصحاب الاجماع و از کسانی است که شیخ کشی در رجالش فرموده که فرقه امامیه و اصابه اجماع دارن و اطباق نظر دارن بر اینکه این اصحاب الاجماع و این افرادی که در لیست اصحاب الاجماع نام شریفشون هست، اینها جز از ثقه روایت نقل نمی کنن. پس به لحاظ این که جناب یکی از اصحاب اجماع جناب صفوان ابن یحیی در طریق این روایت قرار گرفته، ما میتونیم به این وسیله این روایت رو تصحیح کنیم. این اولا که حالا بعضی ها در سند این مقبوله تردید کردن. ثانیا این روایت درست دلالت دارد بر این که شما ترجیح بدید افقه را، اما ترجیح الافقه در اون جاییست که این دو نفری که با هم دیگه اختلاف دارند، یعنی طرفین دعوا مترافعین، اینها رفتند سراغ دو تا حکم، دو تا حاکم، یعنی این در واقع مربوط به تعارض حاکمینه. خب در یه ایطور جایی ما هم قبول داریم اگر تعارض حاکمین شد، در یه ایطور جایی سراغ او حاکمی میریم که اعلم باشه. اما این چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ بحث ما نحن فیه اون جاییست که رجوع ابتدایی یک شخصی که به هر صورت به دستگاه قضا مراجعه میخواد بکنه و مشکلی داره، ابتداعا میتواند برود سراغ غیر اعلم یا نمیتواند. بحث تعارضی در کار نیست. اصطلاحا تعارض حاکمین باشد، اون تعارض حاکمین، بله در اونجا در باب تعارض حاکمین خب ما میریم سراغ اصطلاحا او حاکمی که افقهه، ولی در اینجا این مسئله کاملا منتفی است. و اما استدلال به روایت بعدی که روایت داود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام هست، که او رو هم به عنوان یکی از مقیدات اون مطلق اصطلاحاً صحیحه ابی خدیجه این آقایان ذکر کردن، ان شاء الله بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.